أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم سال روز شهادت نبی اکرم و وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام و خدمت اساتید و دانشجویان دانشگاه فسا و نیز بزرگوارانی که در گروه به سوی ظهور در خدمتشون هستیم. در شب گذشته مبحثی که مطرح کردیم پیرامون وجود نازنین نبی اکرم بود. خب یک جلسه پیرامون این وجود نازنین صحبت کردیم و امشب در خصوص امام حسن مجتبی علیه السلام. خب در مورد حضرت مجتبی از زوایای مختلف میشه بحث‌هایی رو مطرح کرد. امشب بحثی که به ذهن من رسید که خب بالاخره تناسب با روز شهادتم داشته باشه اینه که تاریخ امام حسن مجتبی از بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا وقتی که آقا رو به شهادت میرساند، لحاظ تاریخی این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدیم و خب یه نکاتی و ابهاماتی که در این خصوص باشه رو انشالله به حول قوه الهی برطرف کنیم. خب چون مسئله دقیق و تاریخی هستش، من مجبورم که قسمت به قسمت و به استناد به کتب تاریخی معتبر از رو بخونم و خب اگه نکاتی باشه قسمت به قسمت قطعا توضیح خواهیم داد. بعد از اینکه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شهادت رسیدن، خب چه اتفاقی افتادش؟ عبارتی که خونده میشه از کتاب کافی شریف مرحوم شیخ کلینی، روایتی از ابو حمزه از امام باقر علیه السلام که جلد اول کافی صفحه 457 حدیث هشتم، در کتاب کشف الغمه جلد اول صفحه 179 این روایت آورده شده. امام باقر علیه السلام فرمودند که پس از آنکه امیرالمؤمنین از دنیا رفت، حسن ابن علی علیه السلام در مسجد کوفه برخاست، حمد و ثنای خداوند به جا آورد و بر پیامبر درود فرستاد و فرمود ای مردم، در این شب کسی از دنیا رفت که پیشینیان از او پیشی نگرفتند. یعنی قبل ایشان به غیر از نبی اکرم شخصیت هایی مثل انبیاء اعظم بودن، از حیث کمال و مراتب از ایشان پیشی نگرفتن و آیندگان به او نخواهند رسید. او پرچمدار رسول خدا بود در جنگ ها، جبرئیل در جانب راست و میکائیل در جانب چپ او قرار داشتن. این صداش میاستاشو ببندی. او بر نمیگشت تا خدا پیروزی را نصیب او میکرد. به خدا سوگن هیچ سفیدی و سرخی از خود جا نگذاشت مگر 700 درهم که از سهم او زیاد آمد و درخواست و خواست با آن خدمتکاری برای خانواده خود بگیرد. خب تا این قسمت امام حسن مجتبی در ارتباط با جایگاه امیرالمؤمنین دلاوری و ایثاری که امیرالمؤمنین چه در عصر پیامبر چه بعد از شهادت پیامبر داشتن، تا جایی که در مواردی شخص امیرالمؤمنین به تنهایی جان پیامبر رو حفظ کرد. از جمله در جلسه گذشته اشاره کردم جنگ احد بود که وقتی ابتدا سپاه اسلام پیروز شد، جمعی به طمع غنایم از مسلمین حرکت کردن و خالد ابن ولید و با سپاهیانش لشکر اسلام رو قلقم کردن، از پشت و قیچی زدن و پیامبر رو محاصره کردن و بنابراین بود که کفار گفتن پیامبر اگه بکشیم کار دکسره میشه. خب اینجا فقط پیامبر بود و امیرالمؤمنین، لذا از هر طرف که محاصره کرده بودن به وجود نازنین نبی اکرم حمله ور می شدن که آقا رو به شهادت برسانن. خب این آقا امیرالمؤمنین بود که به مانند پروانه‌ای که بر حول شمعی می چرخه و پر و بال می سوزاند، امیرالمؤمنین به حول وجود نبی اکرم می چرخید و به گفته شیعه و سنی 70 تا 90 زخم بر پیکر آقا امیرالمؤمنین وارد شد و حفظ جان پیامبر اکرم کرد، تا جایی که در روایته که اونجا جبرئیل بین زمین و آسمان ندا داد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان مردی به مانند علی و شمشیری به مانند ذوالفقار نیست. بعد فرمودن آقا امام حسن که از مال دنیا پدر من 700 درهم بیشتر نداشت، که یک پول بسیار کمیه. به خدا سوگند در آن شبی درگذشت که وصی موسی یوشع ابن نون درگذشت و آن شبی درگذشت که عیسی ابن مریم عروج کرد به بالا رفت و در آن شبی درگذشت که قرآن نازل شد. خب این صحبتیه که وجود نازنین آقا امام حسن مجتبی نسبت به پدرشون امیرالمؤمنین داره. بعد از اینکه آقا امام حسن حضرت امیر رو غسل میکنن و کفن میکنن و آقا رو دفن میکنن، میرسه به انتقامی که باید از قاتلشون ابن ملجم مرادی گرفته بشه. امیرالمؤمنین در وصیتی که به پسر بزرگوارشون داشتن گفتن که اگر چنانچه در این ماجرا من زنده نماندم اونو قصاص بکنید به ضربتی قصاص بکنید و اگر زنده ماندم خود میدانم که حالا چه کار بکنم با این، یعنی به تعبیری که ممکنه که حضرت اینو بگذنن از ابن ملجم. خب آوردن که وقتی آقا به شهادت رسیدن اینو ابن اعصم آورده. یک کتابی رو خوب اینجا معرفی بکنم، کتابی به اسم الفتوح. این کتاب الفتوح مال ابن اعصم کوفیه. این تواریخ به حقیقت نزدیکتره، مطالبی که در اینجا نوشته شده با مطابقت مثلا با کتاب‌هایی مثل تاریخ طبری و اینها که اکاذیب توش بسیار داره، این ابن اعصم کوفی خب بسیارم نزدیک بوده به ائمه معصومین. ایشان متوفی 314 تقریبا و این کتاب ترجمه‌ای هم شده توسط جناب آقای محمد ابن احمد مستوفی هروی که از محققان قرن ششم، اینم ترجمه خوبیه. تصحیح هم جناب آقای غلام رضای طباطبایی مجد کرده، لذا استناداتی رو من از این کتاب رای میدم که از تواریخ قدیمی هستش و مطالب درست توش بسیار بسیاره نسبت به تواریخ دیگه در اون عصر نوشته شده و اونها بیشتر زاویه داشتن با مکتب اهل البیت. از این جهت خب استناداتم از این. ابن اعصم کوفی این مسئله رو گزارش میکنه در صفحه 284 از این تاریخ که امام حسن فرمان داد ابن ملجم رو از زندان بیاورن و یک ضربت کاری بر سر او زد و ابن ملجم به درک واصل شد. در مورد قصاصی که از کارهایی که بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام انجام شده. خب ابن حسن بعد از این گزارش میکنه که خب وقتی خلیفه از دنیا رفته، آقا امیرالمومنین در زمان حیاتشون تصریح داشتن به ولایت آقا حسن ابن علی. خب در خصوص روایات فراوانی هستش، روایت در حد فوق تواتره، تا جایی که نبی اکرم اوصیای خودش رو یک به یک نام میبره. آقا امیرالمومنین اوصیای بعد خودشون رو نام میبرن و اولی رو به عنوان پسرم امام حسن مطرح میکنن. ابن حسن میگه خب چون علی ابن ابی طالب علیهم السلام به سوی خدا رفت، مردم نزد فرزندش حسن گرد آمدن، با او بیعت کردن، مردم به او و پس از او به برادرش حسین راضی بودن. یعنی می دانستن که خب بالاخره بعد امام حسین باید امام حسین به عنوان خلیفه باشه، به امام حسین راضی بودن، به امام حسین هم راضی بودن. حسن ابن علی علیهم السلام ندا داد و مردم را در مسجد کوفه جمع کرد. ایشان وارد بالای منبر رفتن و پس از حمد و ثنای خداوند فرمودن ای مردم، دنیا جای گرفتاری و آزمایش و هر چه در آن است رو به سوی نابودی و فناست. خدا ما را از آن خبر داد تا متنبه شویم و پیشاپیش بیم داد تا خود را نگه داریم، تا پس از برداشتن بهانه و هشدار دادن حجتی از ما بر او نباشد. پس نسبت به آنچه از بین می رود زاهد باشید و نسبت به آنچه باقی می ماند راقب باشید. در پنهان آشکار از خدا بترسید. خب آقا این موعظه ها رو میکنن، بعد میفرماین که دانستید که امیرالمؤمنین علی در زندگی و مرگ به اندازه الهی زیست، یعنی زندگی داشتش که زندگی خدایی داشت، به عجل خداوندی وفات کرد. اینک من با شما بیعت میکنم که با هر کس جنگیدم بجنگید و با هر کی آشتی کردن آشتی باشید. شرط بیعت من اینه که اطاعت محض بکنید. وقتی میگم با اون کسی که باید بجنگین چون و چرا نکنید، یعنی همون تکرار مسائلی که در جنگ صفینه تکرار اونها نشه که بعدن آقا رو مجبور بکنین پدرمو به ماجرای حکمیت. مردم گفتن شنوا و فرمان بریم، هرچی بفهمین سمن و تواتا. ای پیشوای مؤمنان فرمانمان بده. راوی میگه که حسن ابن علی علیه السلام پس از وفات پدر خود 2 ماه کامل در کوفه ماند، نه کسی را به سوی معاویه فرستاد و نه از حرکت به سوی شام حرفی زد. خب پس تا اینجا بحث بیعت رو ما مطرح کردیم، به این صورت ابن حسن کوفی اینو گزارش میکنه. تا میرسه به بحثی که مواجهه‌ای که آقا امام حسن مجتبی با معاویه میکنه. خب این برخوردها به چه صورت بوده؟ وقتی معاویه این جریانو میفهمه، خب این کوتاه نمیاد دیگه، دنبال ای هستش که خلافتو از آقا حسن ابن علی بگیره، لذا کارهای مختلفی رو معاویه انجام میده. جمعی از سپاهیان و سرداران لشکر آقا امام حسن رو میخره. این نکته. نکته دوم، یک شایعه هایی به وجود میاره در ارتباط با سپاه خودش و ضعف سپاه آقا حسن ابن علی. نکته سوم، تمام تلاشش رو میکنه برای ترور آقا امام حسن مجتبی که در چند بارم این کار تکرار میشه و سرآخر به اون نتیجهی که میخواد میرسه. ترور رو سعی میکنه از نزدیکان امام حسن مجتبی شروع بکنه، یعنی هر کسی که میتوانسته چنین کاری رو انجام میداده، حتی قیمتی بسیار بالا تعیین میکنه برای کسی که آقا امام حسن مجتبی رو به شهادت برسانه. خب وقتی که این ماجرا رو امام حسن میبینن، اینجا من چند گزارش تاریخی ارائه بدم. راوندی در کتاب الخرائج والجرائح جلد دوم صفحه 575 این ماجرا رو آورده، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 44 صفحه 44 حدیث چهارم این آوردن که راوندی میگه که معاویه به امام حسن نوشت: پسر عمو، آن پیوند خیشی را که میان من و توست قطع مکن، زیرا مردم به تو و پیش از تو به پدرت خیانت کردن. مردم گفتن که اگر دو نفر به شما خیانت کردن و شما را فریفتن، ما چنین نیستیم و خیرخواه توییم، یعنی کندی و مرادی. امام حسن فرمود این بار نیز به آن پیوانی که میان من و شماست بر می گردم، گرچه می دانم که باز خیانت می کنید. اینک قرار میان من و شما لشکرگاه من در نخیله، اگه اشتباه نخوندم نخیله، آنجا نزد من می آیید، سوگم به خدا به هیچ پیمان من پایمند نیستید و بیعت میان من و خود را می شکنید. خب این جمعی که بیعت گرفتن بنا شدش که آقا نسبت به هر کسی که موضع داشته باشن، مردم هم سپاهیان هم نسبت به اون موضع داشته باشن، فرمانده ها، خب مکانی رو مشخص کردن، گفتن که اینجا همه تون حضور پیدا بکنید. خب اینجا وقتی بودن کیا اومدن؟ جمع انبوهی از افرادی که قبلا بیعت کرده بودن با آقا امام حسن مجتبی. خب معاویه اینها رو خرید و اونها هم خیلی هاشون رئیس قبائل بودن و حضور پیدا نکردن، تا جایی که تنها میگه 4000 نفر در اون نقطه از اصحاب امام حسن مجتبی جمع شدن. وقتی این ماجرا رو دید، آقا امام حسن مجتبی به کوفه برگشتن و اونجا منبر رفتن. منبری که رفتن فرمودن که شگفتا در تعجب از مردمی که پی در پی نه حیا دارن نه دین، اینو به تعبیر شما که تحت بیعت ما نیستید، اگر کار را به معاویه واگذارم سوگم به خدا با بنی امیه هرگز آسودگی نخواهید دید. شما که پشت منو خالی کردید، اگه قدرت دست معاویه بیفته فکر نکنین شما آسوده خواهید بود. آنان شما بیزارن و آرزو کنید به جای آنان زنگی بر شما حکم کنه، یک دیوانه بر شما حکم کنه بهتره، شما رو قلقم میکنه. و آقا شروع کردن که هشدارهایی رو به اینها داد. خب در ادامه عبارتی رو میارم باز از ابن ابوالحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 22 که میفرماین که حسن ابن علی علیه السلام در حالی که لباس مشکی پوشیده بود بیرون آمد، عبیدالله ابن عباس را که قیس ابن سعد ابن عباده همراه او بود به فرماندهی 12000 نفر گمارد. وقتی برگشتن آقا این لشکریان رو تقسیم کردن، اما در اون موقع 4000 نفر بیشتر نیمدن، و به سوی شام گسیل داشت برای جنگ با معاویه. حسن ابن علی آهنگ مدائن نمود، به سمت مدائن حرکت کردن. او در سابات زخمی شد و خیمهش غارت شد. حالا اینو میگم که این به چه صورت بوده آقا رو مورد سوء قصد قرار دادن. سپس وارد مدائن شد، این خبر به معاویه رسید و آن را اشاعه داد که به این صورت که آقا رو ترورش به تعبیری کردن مجروح شد و دیگه از دنیا هم میخواد بره دیگه. سران و بزرگان سپاه حسن ابن علی که با عبیدالله گسیل داشته بود پنهانی به معاویه میپیوستن. وقتی این ماجرا رو شنید و به طمع پول و اینکه حسن بن علی و مورد سوء قصد قرار دادن، اینها یک به یک سرداران سپاه آقا امام حسن اینها رو میخرید و اینها جدا میشدن، با طایفه خودشون ملحق میشدن به لشکر شام. عبیدالله اونو به امام نوشت که آقا اینها دارن خیانت میکنن. امام برای مردم سخن گفت و آنان را سرزنش کرد و فرمود. ابن عبدالحبید اینطوری میمیسه که میگه با پدرم مخالفت کردید امام حسن، میگه تا در حالی که خوش نداشت حکمیت را پذیرفت، مجبورش کرد این آقا را که به حکمیت بکنه، اونم کی؟ به عنوان یک کسی که شأنیت نداشتش که از طرف آقا امیرالمؤمنین شخصی به اسم ابو موسی اشعری شأنیت نداشتش که توسط آقا امیرالمؤمنین بخواد این حکمیت رو و فریب خوردش و چنین شد که نباید میشد. بعد از آن پدرم شما را با نبرد با شامیان فراخوان و شما نپذیرفتید تا اینکه پدرم به کرامت شهادت در راه خدا رسید، سپس با من پیمان بستید که در صلح باشید با هر که من با او در صلحم و با جنگ باشید با هر که من در جنگم، با من بیعت کردید شما. اینک به من گزارش رسیده که بزرگان شما نزد معاویه می روند و با او بیعت می کنند، دیگر مرا بس است. یعنی شما مردم دیگه ما رو رها کنید، با پدرم چه کار کردید، با منم چه کار کردید، شما قصد فریفتن مرا دارید. بعد فرمودن آقا امام حسن عبدالله ابن حارث ابن نفل به حارث ابن عبدالمطلب که مادر هند دختر ابو سفیان ابن حربت را برای ترک مخاصمه نزد معاویه فرستاد. خب وقتی آقا وضعیت اینطوریه دید جنگ فایده ای نداره، این فردی را فرستاد سمت معاویه و با معاویه شرط کرد که به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند، برای کسی پس از خود بیعت نگیرد، کار را به شورا واگذارد و جان و مال و ناموس مردم در امان باشد. یعنی در شرایطی امام حسن گاهی اوقات میگن آقا چرا امام حسن صلح کرد؟ خب در شرایطی بود که لیدرهای سپاه امام حسن اینها ملحق شدن به معاویه خیانت کردن. خب اینا هر کدوم این لیدرها صاحب یک قبیله بزرگی بودن، جایگاهی داشتن، جمع کثیری هم دنبال اینها رفتن. خب آقا امام حسن دید چطور میشه؟ حالا بند میخونم. دید اینجا اگر وارد جنگ بشه که معاویه هم قطعا میخواد خلافت رو بگیره. یعنی اگه آقا امام حسن مشتبه میداد میداد، اگه نه خودشو اطرافیانشو قلقم میکردن. خب این وسط چه اتفاقی میافتاد؟ خلافت رو میگرفت. خب خلافت رو میگیره، آقا خلافت رو بده یا خلافت رو میگیره، این وسط جمعی از این شیعیان و مردم بیگناه کشته میشدن. لذا اینجا در حقیقت تحمیل شد. امام حسن راضی به صلح نبود، صلح رو تحمیل کردن به امام حسن مجتبی. ببینید حالا من یه عبارتی رو اینجا اگه پیدا بکنم، این عبارت جالبیه که صراحتن آقا امام حسن مطرح میکنن که وقتی که قدرت رو به معاویه میدن، بعد یک جمعی بوده از خوارج، اینها چه کار میکنن؟ این جمعی از خوارج اینا میان بر علیه معاویه قیام میکنن. وقتی بر علیه معاویه قیام میکنن، خب معاویه میگه که خب بیا شما یا حسن بیا با من همکاری کن، تو که با من بیعت کردی، تو بیا اینها رو قلقم کن. میگه که اگه بنا به قلقم این جمعی از افرادی باشم که ولو اینکه اینها خوارج باشن، اولا بود که با تو بجنگم. من برای که حفظ جان جمعی از مردم بکنم و یارانم بکنم اومدم با تو بیعت کردم. یعنی پس من برای حفظ جان مردم این کارو کردم، به خاطر که جنگیه که نتیجه نداره. این جنگ که بخواد بشه به این صورتیه که خب بالاخره تو قدرت رو میگرفتی به تعبیری و این وسط جمعی بیگناه کشته میشدن.
میشه گفت یکی از دیگر دلایل صلح بود؟
بله دیگه، اصلا یک قسمت مهمش همین جریان بودش که حفظ جان بود در این خصوص. خب حالا اینجا ابن حسن کوفی باز در صفحه 289 اینطوری می نویسن که میگن چون مردم این سخن را از حسن ابن علی شنیدن، ده ذهنشان افتاد که او دست از خلافت شسته و اونو به معاویه سپرده. خب بالاخره یه نفر فرستاد که صلح بکنه دیگه، مردم اینو فهمیدن. از این رو جمعی میگه برآشفتن، از هر سو هجوم آوردن و سخن امام حسن مجتبی رو قطع کردن. دیگه وسط سخنرانی اجازه ندادن آقا ادامه بده، حتی حمله کردن تا جایی که به جمعی به حضرت حمله کردن، لباسهای حضرت رو پاره کردن و حتی این اموالی هم که در ارتباط با حضرت بود اینا رو به غارت بردن. چه این مردمی میخواد بگه؟ و همه یارانش میگه که از گرد او پراکنده شدن. آه حسن ابن علی فهمودن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اون قوت در ارتباط با بالله، یعنی آقا ما دلمونو جمع نکردیم، دلمونو خوش نکردیم به این تعداد یارانی که حالا ما یک امام مفترض و طاعه رو مسائلی گفتن سوال بگونه، اینا ریختن لباسهای ما رو تیکه تیکه بکنن. چنین اصحابی، چنین جمعی رو من دارم. بعد اینجا راوی میگه که سپس امام حسن در حالی که از این رویدادها آقا ناراحت بود و در تأسف و غمگین بودن، اسب خود رو خواست و سوار شدن و به راه افتادن. حالا ببینید این نکته سوء قصد رو میخوام بگم. سنان ابن جراح اسدی آمد و در تاریکی های سابات مدائن به کمین امام حسن نشست. امام حسن در حال عبور از اونجا بود که ناگاه سر رسید و با کلنگی که در دستاش به حضرت زد و آقا رو زخمی کرد. این چنین چیزی رو آورده. امام حسن آهی کشید و از اسب بیهوش به زمین افتاد. مردم به سنانب اسدی هجوم بردن و رو کشتن. امام حسن در حالی که ناتوان بود به هوش آمد، زخمش رو بستن و آقا رو به مدائن بردن. خب فرماندار وقت مدائن سعد ابن مسعود ثقفی عموی مختار ابن ابی عبیده بودش. خب از این رو امام حسن در منزل او فرود آمد و این فرد فرستاد و از علاقمندان با آقا امام حسن بود، پزشکان رو آوردن و جراحت اونو به تعبیری معاینه کردن و در جهت مداوا قرار گرفت. پزشکان گفتن که ای پیشوای مؤمنان، مهم نیست، حسن چند روزی در مدائن برای معالجه آقا توقف کرد. خب اینم یک گزارشی که اینجا خواستم بگم. در ادامه گزارش این قسمت رو بیان بکنم که در خصوص ترور آقا امام حسن چنین قصدی که داشتم، مرحوم شیخ صدوق اینجا نقل میکنه. شیخ صدوق در علل الشرایع جلد بله یک جلدی علل الشرایع صفحه 220 حدیث اول، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 44 بهار صفحه 33 حدیث اول اینو گزارش میکنه که میگه معاویه پنهانی جاسوسانی جدا جدا نزد هر یک از این کسانی که سرداران آقا امام حسن بودن یک به یک که نام برده فرستاد و به هر یک وعده داد که حسن ابن علی رو بکشن 200,000 درهم که مبلغ بسیار بالاییه و فرماندهی سپاهی از سپاهیان شام، ولی یکی از دخترانشو با اونها تزویج میکنه. خب این خبر وقتی که به امام حسن رسید آقا فهمیدن دیگه، اونا هم لبه گفتن و سرداران مهم آقا به یک وضعیتی بودن که لباس زره پوشیدن، یعنی در متداول بین مردم که بود زره به تن کردن و آقا جانب احتیاط رو رعایت کردن و حتی آوردن که وقتی به امامت ایشون میستادن به همین صورت وقتی که آقا شروع کردن به نماز خوندن یکی از فاصله نزدیک تیر رو به حضرت زد که به زره اصابت کرد. یعنی در بین مردم در جنگ هم نبوده، چنین وضعیتی بوده که خب صحبت 200,000 درهمه. خب آوردن که آقای امام حسن تاریکی های سابات که رسید، یک نفر از اونها با شمشیری زهراجین اینجا آوردن، این نقل بودش که در ارتباط با یه چیزی مانند کلنگ اینجا شمشیری زهراجین به حضرت ضربه زدن، اون رو زخمی کردن و امام حسن دستور داد تا او را به بطن جریحی که حاکم اونجا بود، یعنی همین جناب عموی مختار ابن ابی عبیده، اونجا برن. خب اینجا آوردن مختار، اینجا از متائنی که در ارتباط با بختار نقل شده که خب بالاخره در تواریخ بسیار هستش، بالاخره چون مختار کسی بودش که قاتل قاتلان امام حسینو به وضع فجیحی که حقشون هم بوده به همین صورت اینها رو قلقم کرده، در حال توقع نمیده که چنین برخوردی رو نسبت به امام حسن داشته باشه. اینجا آوردن که و لذا بعضی آوردن که مختار به خاطر این واکنش بعدن طلب توبه کرد که خب اشتباه میکرده، نباید چنین بشه، و بعدن خواست اینو جبران بکنه در ارتباط با امام حسین. اما در گزارشی که مرحوم شیخ صدوق آورده و علامه مجلسی آوردن، اینگونه آوردن که میگه مختار به این عموی خودش که حاکم بود میگه گفت بیا امام حسن رو دستگیر کنیم و به معاویه تحویل بدیم تا عراق به ما بدن، و وقتی باشه که ما معامله بکنیم، یعنی امام حسن رو با حکومت عراق. خب شیعیان وقتی اینو فهمیدن، اینها بنا شفتن و قصدشون این بوده که مختار رو بکشن، که عموشون این والی واسطه شد و طلب عفو کردش و این ماجرا خابید، این مخمصه خابید. امام حسن فرمودن که سخنرانی داشتن، گفتن که وای بر شما، سوگند به خدا اگر مرا بکشید معاویه به هیچ یک از وعده هایی که برای کشتن من به شما داده عمل نخواهد کرد. میدانم که اگر دست در دست او نهم و با او بسازم، نمیگذارد که به دین جدم بروم و تنها میتوانم خدای سبحان را بپرستم. یعنی اجازه نمیده من دین رو بخوام تبلیغ بکنن به اون اهدافی که نبی اکرم و پدرم امیرالمومنین بود، بخوام سیر بدم اسلامو. ولی گویا میبینم فرزندان شما را که بر در خانه های فرزندان آنان با خاری استاده هم. یعنی همین فرزندان شما دارن دنبال معاویه رفتن و آب و غذا میخواهند، ولی آنان دریغ میبردن. پس دوری و دوری بر شما باد و با این کردارتان، و کسانی که ستم کردن به زودی خواهند دانست به کدام بازداشتگاه برخواهند گشت. این شما که این کار کردیم اینجور میرسه که برای نون شبتون شما باید وقتی معاویه مسلط بشه به شما، به نون شبتون محتاج این معاویه خواهید بود. من اینو میبینم نسبت به شما. خب این گزارشم در ارتباط با مسئله‌ای که بر اون شیخ صدوق بیان کردن. خب اینجا میرسه چه کار میکنه دیگه آقای امام حسن مشتبه. معاویه این مبلغ بالا، این وعده ها، وعده این که بالاخره کسی که اینو بکشه آقای امام حسن رو بشکنه داماد من خواهد بودش و اینها، خب آقا دیگه امنیتی نداره نسبت بهش. خب حضرت صلح رو میپذیرن و شروطی رو میذارن که حالا شروطش رو بخوام بخونم و اتفاقات و مسائلی که دیالوگی بین معاویه و امام حسن صورت میگیره و بخوام بگم یه مقدار طول میکشه، شروطی رو میپذیرن از جمله که بعد از خود خلیفه انتخاب نکن، یزید رو به عنوان خلیفه انتخاب نکن، و بعد از مرگت بحث رو به شورا بسپار. خب این سوال انجام میگیره و اون جمع هم از شیعیان میبینن که خب آقای امام حسن مشتبه سوال کردن، اینها هم دیگه دست به قبضه شمشیر نمیشن و رسما معاویه میشه به عنوان خلیفه مسلمین. اما معاویه که میشه به عنوان خلیفه مسلمین میدانه که بالاخره تنها کسی که مدعی خلافت است آقا حسن ابن علیه، میدونه آقا رو مجبورش کردن که صلح بکنه، میاد محضر امام حسن میگه که آقا چرا شما صلح کردید؟ حسن میفرمایه که آیا من امام مفترض و طاعه نمیدونی؟ نمیدونی اون چیزی که من بخوام رضایت خدا در اونه؟ میگه چرا آقا؟ میگه همین اندازه بگم که برای شما شیعیان منفعتی که خورشید به هر چیزی که میتابد، چه منفعتی داره این نور به هر چیزی که میتابد؟ نگه این نور نباشه حیاتی نیستش. فرمودن صلح من برای شما شیعیان همین مقدار منفعت داره، این جان شما رو حفظ کردم از داخلش، یا در شرایطی بوده که بیش از این دین رو نداشتم لوس بشه، چون معاویه به عنوان خلیفه مسلم از ظواهر رو عمل میکرد. جریان معاویه با یزید متفاوته، ظواهر اسلام رو عمل میکردش، به تعبیری سلطنت میکرد، قدرتش بود، ظواهر اسلام هم رعایت میکرد و خیلی به تعبیری مخفی اگه میخواست بر علیه اسلام کار میکرد، علنی به مانند یزید کار پیش نبردش. خب کار به اینجا میرسه که از طریق همسر امام حسن مجتبی ورود میکنه معاویه. حالا من این عبارتم اینجا علامت گذاشتم بخونم که ماجرا به چه صورت بوده و وعده هایی که دادن به چه ترتیبی بوده. بله، یکی از همسران امام حسن مجتبی جعده یا جعده، هر دوتا تلفظش هستش، دختر اشعث. خب معاویه 100,000 درهم برای اون میفرسته، نه وعده بده که اگر چنانچه همسر تو بکشی میدم، براش میفرسته و زهری هم آماده میکنه. تو تاریخ آوردن سمی بوده که مایع بوده و دستور میده که اینو بخوران به شوهرت امام حسن و اگر چنین بکنی من قبول میکنم و تعهد میدم که بعد از این که حسن ابن علی رو کشتی، تو رو به همسری فرزندم یزید در بیارم که اونم بالاخره جانشین منه. خب اینطوری آوردن که وجود نازنین آقا امام حسن مجتبی روزدار بودن. حتی آوردن که هوای گرمی بود، وقتی آقا میخواستن افطار بکنن جعده میگه اون سمو در میان شیری مخلوط کردم و ظرف شیر رو به آقا دادم و آقا هم این ظرف و شیر رو نوشیدن و همونجا حضرت احساس کردن که این سم به بدنشون همون آن اینقدر سم قوی بود بر بدن حضرت اثر گذاشت. رو کردن به جعده گفتن که مرا کشتی، خدا تو را بکشد، سوگند به خدا به آرزویت نمیرسی و خداوند تو را رسوا خواهد کرد. یعنی آرزو چی بود؟ حالا پولو گرفتی، اینکه همسر یزید بشی، یعنی همسر بالاخره خلیفه بشی. و همینطور هم شد. مرحوم شیخ مفید در ارشاد مفید جلد دوم صفحه 13 اینجا میاره که وقتی که جعده یا جعده نزد معاویه اومد و این کار انجام داد، که خب حالا وعده دادی، گفتی من همسر یزید کن، معاویه چی جواب میده بهش؟ میگه اذهبی فإن امرأة لا تصلح للحسن ابن علی لا تصلح لابن یزید. میگه قول دادی، خب حالا ما رو به همسری یزید در بیاد، میگه از من دور شد، زنی که برای حسن شایسته نباشد برای پسرم یزید این شایسته نیست. میشناسه این شخصیتی مثل امام حسن؟ میگه تو زنی که به چنین شخصیتی به تعبیری با اخلاقی چون حسن بن علی خیانت کردی، چه تضمینیه که فردا بر پسرم یزیدم خیانت نکنی و اون از بین نبری؟ بعد از اون آوردن که این جعد دختر اشعث دوبار ازدواج میکنه، که حالا چه مشکلات و مسائلی هستش طول میکشه در ارتباط با وضعیت اسفبار این فرد مطالبی رو عرض بکنه، ولی کار به اینجا میرسه که حتی این رسوایی که برای خودشه برای فرزندانش هم هست. مثلا در تاریخ آوردن که مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 میاره، در ارشاد مفید هم جلد دوم همین صفحه 13 آورده که آورده که وقتی که او بعد امام حسن که با مردی از خاندان طلحه ازدواج میکنه، دارای فرزندان میشه، هرگاه بین اون فرزندان و سایر افراد قریش نزاعی سر میگیره چی میگن؟ میگن که یا بنی مسمت الازواج، ای پسره، ای پسران آن زنی که شوهران را زهر میخورانند. این ننگ بوده که میگه شما فرزندان کسانی هستین که اون مادر شما همسرش رو زهر داد. یعنی به عنوان یه قوه همیشه برای این جعده این جریان باقی میمونه. خب وقتی وجود نازنین امام حسن مسموم میشن، چون بالاخره اینها من خیلی تمایلی ندارم مصیبت های ائمه خونده بشه، الا اینکه حالتی برای انسان به وجود بیادش که ببینی اینها چقدر فداکاری کردن برای دین، و به همین اندازه بالاخره بدونیم که جانشون رو دادن، چقدر ایثار و فداکاری کردن، و بالاخره همین انکسار قلبی بشه. خب چون روز شهادت آقا امام حسن مجتبی هستش، مجبورم که بالاخره اشاره هایی نسبت به این مسائل بکنم. از جمله در ارشاد شیخ مفید فردی به نام عمر ابن اسحاق میگه که من با حسن و حسین علیهما السلام در خانه بودیم، پس امام حسن برای تطهیر بیرون رفت و هنگامی که بازگشت فرمود بارها مرا زهر دادن. یعنی امام حسن رو چندین بار مسموم کردن، ولی هیچ کدام مانند این بار نبود. همانا پاره ای از جگرم افتاد، یعنی آقا پاره ای از جگرش از دهنشو خارج، پاره ای از جگرم افتاد و با چوبی که همراه هم بود اونو حرکت دادن. یعنی چنین ضرب بدن امام حسن مجتبی اصابت میکنه که به این وضعیت که تکه تکه جگرهای امام حسن مجتبی خارج میشه یا دفع میشه از ازدار. خب اینها دیگه مصیبته. اینجا آوردن که حالا اشاره دیگه ای بکنم، بعد نسبت به اون حالتهای پایانی امام حسن مجتبی در حالت احتضار، این نقلی که گزارش میکنم و در اعمالی مرحوم شیخ صدوق مجلس سیوم آوردن، امام صادق فرمودن که وقتی امام حسین علیه السلام به بالین امام حسن اومدن، وقتی حال امام حسن رو مشاهده میکنن آقا شروع میکنن به گریه کردن. امام حسن فرمودن پسر مادرم، به پسر ما تعبیر، پسر مادرم چرا گریه میکنی؟ آقا میفهمن چگونه گریه نکنم که تو رو مسموم میبینم، مرا بی برادر نمودن. امام حسن فرمود که برادرم، اگر چه مرا با زهر مسموم کردن، در این حال آنچه بخواهم به تعبیری در اینجا آماده، یعنی اگه آب بخوام بهم میدن، غذا بخوام بهم میدن، کمکم بخوام بکنن حرکتم میدن، و برادران و خواهران و بستگانم همه اطراف من هستن. بعد آقا اشاره میکنه میگه لا یومه که یومه که یا ابا عبدالله، هیچ روزی به مانند روز تو نیست ای حسین. 30,000 نفر که خود را از امت جد ما میدانند و مسلمان میدانند تو را محاصره خواهند کرد. این اخبار غیبی که امام حسین نسبت به برادرش امام حسین میده، تو را محاصره خواهند کرد و به کشتن تو و ریختن خون تو اقدام نمایند. آنها حرمت تو را حد کنند و زن و بچه های تو را اسیر کنند و اموال تو را غارت کنند و در این هنگام لعنت خدا بر بنی امیه روا گردد. یاد تو بری مصیبت من گریه میکنی حسین جان، به تعبیر عالم باید برای تو گریه بکنن. لا یومه که یومی که یا عبدالله، روز تو روز ویژه‌ایه.
بعد فرمودن برادرم چگونگی شهادت تو به قدر جانسوزه که همه چیز از آسمان و زمین بر تو گریه میکنه، حتی حیوانات صحرایی و دریایی برای مصیبت جانسوز تو گریه میکنن، اشک میریزن. خب این تعبیری که لحظات پایانی آقا امام حسن مجتبی اتفاق میفته، خب تو بالاخره مصیبت دوستانم این لحظات جز جز گفته بشه، در کتاب الخرائج و جرائه جلد اول صفحه 243 حدیث هشتم، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 44 بهار صفحه 154 حدیث 24 میاره، روایتی از امام صادق راوندی نقل میکنه. امام صادق میفرمان چون احتضار حسن ابن علی علیه السلام فرا رسید سخت گریخت و فرمود من بر امر بزرگ و حراسی که هرگز ندیدم در می آیم. مرگ. مرگ چیزیه که هرگز ندیدم. سپس سفارش کرد تا در بقیع دفنش کنه و فرمود برادر جان مرا در تابوتم بگذار و تا قبر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای تجدید پیمان ببر. ببینید یکی چیز دیگه مرسومه که در شیعه اثناشرین، مثلا کسانی که در مشهد هستن این تابوت رو از سابق بوده میبودن یک دور قبر آقا علی ابن موسی میزدن، یا در نجف یک دور زری آقا امیرالمومنین میزدن. روشی بوده که خود امام حسن گفته که منو کنار قبر پیامبر ببر. سپس به قبر جده ام فاطمه بنت اسد برگردم، چنین تعبیری میکنن نسبت، و در آنجا دفن کن و ای فرزند مادرم به زودی خواهی دید که این مردم بپندارن تو میخواهی مرا نزد رسول الله دفن کنی. حالا بعد اینو میگم که عایشه چه مواجهی میکنه نسبت به این ماجرا، وقتی که امام حسین بدن امام حسن رو میخوان کنار قبر پیامبر ببرن، این فکر میکنن که میخوان امام حسن رو کنار پیامبر دفن بکنن. از این رو جمع شون تا نگذارن، اینا مانع میشن، فکر میکنن میخوان دفن کنی، و تو را به رسول خدا سوگن میدن که در تشییع من خونی حتی به اندازه خون حجامتی نریزن. حالا ببینید یه نکته اینجا عجیبه که گاهی اوقات سوال مطرح میشه، امام حسین وقتی که به بدن امام حسن این اهانت ها رو میکنن که حالا توضیح میدم، چرا امام حسین صبر میکنه، دست به شمشیر نمیره، و جمعی که میخوان دست به شمشیر ببرن امام حسین جلو اینها رو میگیره. این وصیتی بوده که خود آقای امام حسن به امام حسین کرد. بعد آوردن چون امام حسین او را غسل و کفن کرد و بر تابوت نهاد و برای تجدید عهد به جلوی قبر جدش رسول خدا برد، مروان ابن حکم با گروهی از بنی امیه رسید و گفت آیا عثمان در دورترین نقاط مدینه دفن شود و حسن با پیامبر؟ عثمان که خلیفه بوده چرا باید دور بشه؟ بعد حسن چرا باید کنار پیامبر دفن بشه؟ ما نمیداریم، هرگز چنین نخواهد شد. و عایشه سوار بر استری به ایشان پیوست و میگفت ای بنی هاشم چه ارتباطی من با شما دارم؟ آیا میخواهید کسی را در حجره من وارد کنید که دوست ندارم؟ این خانه پیامبر خانه منه، به تعبیری ادعای ملکیت میکنه. حالا من از این دوست ندارم، و بغض داشته نسبت به امام حسن، عایشه بغض داشته نسبت به امام حسن. و خب اصلا در صورتی که وقتی که در وصیت امام حسن نگاه میکنی، بنابراین نبود آقا گفته ما رو در قبرستان بقیه دفن کن، فقط برای تجدید عهد بدنمو کنار قبر نبی اکرم طواف بده. خب اینها به زعم این که بالاخره میخواد چنین اتفاقی بیفته، بله چنین مواجهی صورت میگیره. من یه نکته دیگه علامت گذاشتم، اینم در مورد وضعیت امام حسن بخونم در حالت احتضار. مرحوم عاشق عباس قومی مهندس قومی در کتاب انوار البهیه، این کتاب خوبیه، ترجمه هم به فارسی شده، زندگی نامه و سیره 14 معصوم حجیم هم نیست، در صفحه 80 از جنادت ابن امیه روایت میکنه که میگه در اون بیماری که امام حسن بر اثر اون به شهادت رفتن، به عیادت آقای امام حسن رفت، دیدم تشتی در نزد اون حضرته. خب آقا تشت رو گذاشتن مقابلشون و خون از گلویشون وارد این تشت میفته. میگه با چشم خودم دیدم لخته های جگر امام حسن مجتبی داخل این تشته. گفتم ای مولای من چرا معالجه نمی کنین؟ چرا نمیگین طبیب بیان شما رو خوب بکنن؟ فرمودن ای بنده خدا، مرگ و چگونه معالجه کنم؟ یعنی این ماجراییه که دیگه کار من تمومه، من شهید خواهم بود. بعد حضرت موعظه کرد منو، فرمودن استعد لسفرک و حسل ذاتک قبل حلول عجلک و اعلم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک. فرمودن این جناده آماده سفر آخرت باش و قبل از پایان عمر توشه سفر آخرت به دست آور و بدان که تو در جستجوی دنیا هستی، تو دنبال آرزو هستی، دنبال دنیا هستی و مرگ در جستجوی توست و هیچگاه غم و اندوه فردا را که نیامده امروز نخور. حتی ببینید اینقدر ائمه ما در اون حالتی که بودن، اون وضعیت، بازم ارشاد و هدایت و حدیثی که اینها باقی بمونه، اینها جهت هدایتگری و سعادت برای افراد داشته باشه. بعد میگه جناده میگه که ناگاه دیدم امام حسین وارد حجره شد در حالی که رنگ امام حسن رنگ زرد شده بود، نفسش به سختی میومد، نفس میداشت قطع میشد. حسین خودو به روی بدن برادر افکند و سر و چشم او رو بوسید، نزد او نشست و ساعتی با هم دیگه مطالبی رو، رازهایی رو گفتن که دیگه من متوجه نشد. اینو مرحوم عاشق عباس نقل میکنه که اینم خب مناسب دیدم خونده بشه. نکته دیگه ای که باز مرحوم مهندس قومی نقل میکنه ایده که حالا اینها کینه ای که عایشه نسبت به امام حسن مجتبی داشت و به گمان این که میخوان که امام حسن رو کنار بدن نبی اکرم دفن بکنن و مروان و جمعی از عمال که بودن، اینجا دستور دادن چه کار بکنن؟ دستور دادن بدن امام حسن رو تیرباران بکنن. اینو در انوار بدی بهیه، انوار بهیه مرحوم عاشق عباس صفحه 83 نقل میکنه که جنازه امام حسن مجتبی را تیرباران کردن و هنگام دفن حضرت 70 چوبه تیر از بدن حضرت خارج کردن. حالا اینجا میگه چرا امام حسین سکوت کرد؟ حتی جمعی دیگه دست به شمشیر شدن، چرا سکوت کرد؟ رو عهدی که با امام حسن بسته بود، گفته بود به اندازه خون حجامتی خونی نمیخوام ریخته بشه در ارتباط با تشییع جنازه من. در زیارت جامعه ائمه مؤمنین، یک زیارت نامی در مصباح الزائر مرحوم سید ابن طاووس میاره، مرحوم عاشق عباس هم در کتاب مفاتیح الجنان این زیارت رو آوردم، عبارت اینه: و انتم سریع قد فلق السیف هامته. میگه شما یعنی خاندان نبوت هر کدوم گرفتار ظلم میشدید، یکی با فرق شکافته در محراب افتاده. توی زیارت نامه حضرت میفرمان که یکی با فرق شکافته در محراب. بعد در مورد آقا حسن بن علی چی میگن؟ میفرمان و شهید فوق الجنازت قد شکت اکفانه به سهام. فرمودن دیگری پس از شهادتش در بالای تابوت پارچه های کفنش از تیرهای دشمن سوراخ سوراخ شده. این زیارتی که از حضرات معصومین رسیده. و قتیل بل اراء و قد رفع فوق القنات رأسه. میگه بعضی از شما رو پس از کشته شدن در بیابان سرشو بالای نیزه زد و حرکت میدن. نکاتیه که در این زیارت نامه در ارتباط با حضرات معصومین آورده. یکی از مصیبت هایی که نسبت به آقا حسن بن علیه که بالاخره به این وضعیت رو و بعد حضرت رو آوردن که مظلومانه در قبرستان بقی دفن میکنن و هنوز هم که هنوزه نگاه میکنیم وضعیتی رو. البته در یک زمانی اینا صحن و سرا داشتن چهار امام غریب و این وهابیت فتوا دادن اینها رو تخریب کردن و در قربت امام حسن به این وضعیت رو. و خب چون شب گذشته من در خصوص پیامبر صحبت کردم این جلسه گفتم نسبت به آقا حسن ابن علی، یه اشتراک شب گذشته هم گفتم نسبت به امام حسن و پیامبره که هر دوتا توسط همسنانشون شهادت رسیدن و هر دوتا رو مسموم کردن به این وضعیه. ابن عباس اینو نقل میکنه در کتاب العقد الفرید ابن عبدالربه که متوفی 328 گزارش میکنه، میگه هنگامی که خبر شهادت آقا حسن ابن علی به معاویه رسید بسیار خوشحال شد، تا جایی که در جمع به سجده رفت، سجده رفت و سجده شکر به جا آورد و تکبیر گفت. میگه در اون هنگام ابن عباس که این خب پسر عموی آقا امیرالمؤمنین هستش و شاگرد امیرالمؤمنین هم بوده، مفسر بزرگ قرآن، میگه در شام بود، میگه معاویه ابن عباس رو خواست، در حالی که شادی میکرد، در حالی که فرح داشت تسلیت هم گفت، بعد به ابن عباس رو کرد گفت حسن ابن علی چند سال داشت؟ ابن عباس گفت همه قریشیان به سن و سال او آگاهند. عجیبه که تو اظهار بی اطلاعی میکنی، یعنی مخاطب بگه گفت من امام حسن نمیشناختم، یعنی من اصلا نقشی نداشتم، این آدم هیلگری بوده. معاویه میگه شنیدم حسن کودکان خردسالی دارد. ابن عباس میگه هر کوچکی بزرگ میشود و این را بدان که کودکان خردسال ما مانند پیران کهنسالند، لحاظ فهم و درک. و به راستی چرا تو از وفات حسن شادمان هستی؟ سوگند به خدا مرگ او عجل تو را تأخیر نمی اندازد. یعنی تو که اینو کشتی، امام حسن رو کشتی، فکر نکن که خواهی بود، تا همون وقتی که معین بشه خواهیده به درک واصل میشه. و قبر او گودال قبر تو را پر نمی کند. اینطوری نیست که قبری بشه دیگه تو قبر نخواهی بری. و به راستی چقدر بقای عمر ما و تو بعد از او اندک است. اینو العقد الفرید جلد چهارم صفحه 362 گزارش کرد. حالا ای حال با توجه به این مطالبی که هستش در مورد آقا حسن ابن علی و وضعیتی که به صورت مظلومانه بود و من خیلی علاقه من بودم که وارد روایات بشم در مورد امام حسن، دیدم روز شهادت حضرته، باید مقتل حضرت خونده بشه، باید مصیبت حضرت خونده بشه. و خب حالا انشاءالله اگه در آینده زوایایی رو بطرح میکنین در ارتباط با بذل و بخششی که امام حسن داشته، شخصیتی که سه مرتبه تمام اموالش رو در راه خدا میده کمک میکنه مستمندا، شخصیتی که نبی اکرم امام حسن رو بالای دوش خودشون قرار میدنه، شخصیتی که تعبیر میکنه به سرور جوانان بهشت، سرور جوانان بهشت، شخصیتی که حقیقت عقل رو به امام حسن مجتبی تعبیر کرد، شخصیتی که حلم حلیمه، خیلی صبور و حلیمه در ارتباط با آقا حسن ابن علی و جهات اخلاقی فراوانی در خصوص ایشان مطرح شده. خب به همین اندازه وقتم به اتمام رسیده، یک ساعت شده شد. انشاءالله خداوند متعال به مظلومیت نبی خاتم و اهل بیت ایشان اصحاب فرج حجت ابن الحسن منتقم خون آل محمد و اصلاح بفرمایید که انشاءالله با آمدن آقا امام زمان انتقام اینها گرفته بشه و اون حقیقت علم و حقیقت اخلاق و حقیقت عدالت در این جهان حاکم بشه. و خب چقدر مناسبه که هر کدوم از ما این خیانت هایی که اطرافیان امام حسن به امام حسن داشتن، ما اینها رو بتونیم در نوکری و خدمتگزاری به ولی عهد جبران بکنیم که فرمودن که کسانی که در عصر غیبت امام زمان هستند. اینها ثابت قدم و از منتظرین امام زمان هستند. اینها به مانند کبریت احمر نایابن و اینها کسانی هستند که چنان یقینی دارن که امامی که ندیدن به مانند امام دیده در نظر میگیرن، چنین یقینی دارن. و فرمودن اینها که در جهت انتظار ولی عصر هستن چنان اجر و پاداشی دارن که انه در رکاب نبی اکرم دارن شمشیر میزنن و که انه در خیمه ولی عصر دارن خدمتگذاری ایشان میکنن. خب این راهش همینه که انشالله بتونیم هرچه بیشتر معارف اینها رو یاد بگیریم و معارف اینها رو به مردم بشناسانیم و در جهت عمل و ارتباط معنوی شدید با ائمه معصومین بالاخص ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آیا دکتر یک سوال هم هست، میگن آیا امامت امام حسن علیه السلام قبل از امام حسین دلیل بر برتری وجودی است؟
نه، ببینین اینها بالاخره چیزی که تعیین شده. اگه این گونه باشه ما میبینیم که امام زمان برتری داره نسبت به ائمه دیگه قبل غیر از خمسه طیبه. غیر خمسه طیبه، خب یعنی امام زمان برتری داره نسبت به آقا امام حسن عسکری، نسبت به امام هادی. او از باب شرافتیه که خود خدا تعیین میکنه، اون چیزی که خداوند تقدیر کرده و مشخص میکنه، لذا به این گونه نیستش. و خب از حیث سنی هم که بخوای حساب بکنی، خب امام حسن مقدم بوده نسبت به امام حسین و چنین چیزی در مشیت الهی بوده که آقا اول امام حسن مجتبی باشه و بعد امام حسین باشه.
بعد سوال دیگه پرسیدم، با وجود بزرگتر بودن امام حسن علیه السلام چرا امامت به فرزندان امام حسین رسید؟
این هم جز همون چیزیه که خداوند متعال تعیین کرده. بالاخره میتونست یه جور دیگه هم باشه، میتونست بگه آقا اگر امام حسین امام میشد سوال میشد که چرا خب از اگر فرزندان اگر امام ها از امام حسن بودن سوال میشه چرا امام حسین نباشن. بالاخره باید یک سلسله پیش میرفتش اینها. فرمودن که در روایات بسیاری که خداوند متعال به خاطر ایثاری که سید الشهدا، شهادت کلیه‌ای که سید الشهدا و اصحابشون داشتن، خداوند سه امتیاز ویژه به امام حسین داد که خب نسبت به امام حسین نیست. یکی از اونها فرمودن که امامان رو در نسل امام حسین قرار داد. دوم فرمودن شفا رو در تربت امام حسین قرار داد. هیچ کدوم از تربت عضلات معصومین جائز نیست خوردنش، خوردن خاک حرام، الا اینکه مثلا فرض بکنید میشه با آب مخلوط بکنی، آب باشه بشه خوردنا. فقط این خاک قبر سید الشهدایی که فرمودن شفا رو در تربت حسین سلام الله علیه قرار داد. و دعا رو تحت قبه امام حسین علیه السلام، یعنی دعا پررنگتر استجابتش تحت قبه امام حسین علیه السلام چه بسا نسبت به ائمه معصومین دیگه. این از ویژگی هایی هستش که در ارتباط با امام حسین علیه السلام مطرح شد.
و سوال آخرم آقای دکتر، پرسیدن جایگاه حضرت مجتبی علیه السلام در نزد حضرت رسول چگونه بود؟
جایگاه عرض کردم که به اندازه‌ای بود که به عنوان حجت خودشون و به عنوان شخصیت‌های ممتازی که در ارتباط با بهشت هستن و جایگاه دارن مطرح شده. و خب چقدر مدح‌ها داره و عرض محبت‌هایی داره که شیعه و سنی گزارش کردن نسبت به هم امام حسن هم امام حسین، که حالا این خودش یک بحثیه. یعنی اگر بحث‌هایی که واقعا جا داره دنبال بشه، امام حسن با توجه به سنت و روایات نبوی، این خودش خیلی جای بحثه. معرفی که امام حسن داشتن توسط نبی اکرم صورت گرفته به چه صورت. بسته نباشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.